الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. خداوند تبارک و تعالی دلها و قلبهای همه ماها را نور امامت ولایت منور نورانی بگرداند. صلوات خط بفرم. ابی عبدالله علیه السلام انه قال من مشى لأمر مسلم في حاجة فنسحه فيها كتب الله له بكل خطبة حسنة إلى أن قال إن لم ينسوه فقد خان الله ورسوله. بازم صلوات خط بفرمایید. بس و صحبتمون درباره نصیحت بود. عرض کردیم که نصیحت و موعظه غذای روزانه ماست، همونطور که جسم ما، بدن ما نیاز به آب و غذا و هوا دارد، باید انسان غذا رو به موقع و به جا بخورد. اگر غذا نخورد مریض می شود یا سوء تغذیه داشته باشد، برای سلامتش ضرر دارد. پرخوری نکند، کمخوری نکند، بدخوری نکند. قسمت زیادی از روایات ما و دستورات اهل البیت راجع به آداب تغذیه است. شاید بیش از 100 بار اون چه در ذهنم هست در قرآن کریم راجع به اکل است، خوردن است. کلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کلوا من الطیبات و نظیر اینها، که غذای طیب بخورید، غذای حلال بخورید، غذای حرام نخورید، پاک بخورید، غذای نجس نخورید. آره، این نجاست چه نجاست های ظاهری باشد که خوردن غذای نجس حرام است و خاراندن غذای نجس هم به دیگران هم حرام است. و بعضی از غذاها باز ممکنه که نجس نباشد، پاک باشد، خب ولی خوردنش حرام است. همونطوری که در فقه بیان شده است، مثلا گاهی سوال میکنند نظیر خوردن دنبلان و گوسفند، آیا این حلال است یا حرام است؟ مثلا گاهی بعضی از اطبایی که خیلی تقوای درستی ندارن، تعهد دینی ندارن، گاهی میان تجویز میکنن برای مداوای بعضی از امراض از خوردن این نوع غذاها که حرام است، جایز نیست. امام صادق فرمودن، ائمه ما فرمودن، خداوند شفا را در حرام قرار نداد. و ما حق نداریم دیگران هم تشویق کنیم به خوردن اشیای حرام یا نجس. بعد هم یه بحثی دارن فقها که اگر چنین اتفاقی افتاد که شفای دردی منحصر به حرام شد آیا این کار جایز است یا نه؟ اکثرا میگن نه جایز نیست. حالا بر فرض محال اگر اتفاقی بیفته اونم ما نمیتوانیم که تجویز کنیم، باید هر کسی از مرجع تقلیدش از فقیهش سوال کند که آقا مثلا در این شرایط جایز است برای من یا نه. یا گاهی سوال میکنن برای بعضی از امراض، مثلا خوردن بول بعضی از حیوانات آیا جایز است یا نه. حالا اون حیوانات مثل مثلا حرانگوش باشه که دخواه کلن نجس است، ولی گاهی مثلا بعضی از حیوانات گوششون مکروه است، در اون صورت جایز است، اشکالی نداره، درست جز خبائث هست، اما حرمتی هم برایش وضع نکردن. حالا من بحثم درباره اینا نیست، بحثم درباره تغذیه معنوی است که ما باید روح ما را تغذیه کنیم با افکار حلال، با مطالب حلال، با اندیشه های حلال و جایز. در ذیل این آیه که فلینظر الانسان الی طعامه، هر انسانی باید به غذایی که میخوری نگاه کند. حضرت میفرمایند منظور از این غذا ای علمشو از کجا میگیره، فکرشو از کجا میگیره، شاکله انسان، شخصیت انسان، افکار انسان با حرفهای خوب یا بد به همون کیفیت در حقیقت تکون شخصیتش پیریزی میشود. پس ما باید افکار ما رو، فکر ما رو، اخلاق ما رو، عقاید ما رو از قرآن و اهل بیت بگیریم. اگر قرآن تنها رو بگیریم میشیم وهابیت، اگر چنانچه روایات تنها رو بگیریم میشیم مثل اخباریون، اینایی که متاسفانه منحرف میشن و افکار باطلی دارن. اگر هر دور رها کنیم نعوذ بالله خواهم بشیم بیدین لا مذهب، کسی که لایک میشه از هیچ اعتقادی به هیچی نداره، این کسرت دنیا و آخره. خداوند ما رو در اصل قیمت به قرآن و اهل بیت سپرده که پیغمبرم فرموده اینی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی لیفترقا حتی یردا علی الحوز. خب باید ما در حقیقت از قرآن و اهل بیت بگیریم، دنبال امیرالمومنین و بچهای حضرت باشیم که حضرت فرمودن علیون مع الحق و الحق مع علی لیفترقا، علیون مع القرآن و القرآن مع علی لیفترقا. همینطور نظیر این روایات فراوان و بسیار است. حالا میفرمایند پس نصیحتم همان است که ما نیاز داریم کسی ما را نصیحت کند. نصیحت کردن خیر خواهی است. عرض کردیم دیشب که نصیحت به معنای خیر خواهی، سعادت دیگران را خواستن. امام صادق علیه السلام فرمود من مشا لامرئ مسلم فی حاجت، اگر چنانچه کسی برای حاجت برادر دینیش گامی بردارد و خیرخواهی او را داشته باشه، به هر قدمی که برمی دارد برای نصیحت او، موعظه او، خداوند یک حسنه بهش میده. حسنه یعنی در حقیقت یک عمل خوب، یه عمل نیک به حسابش نوشته می شود. ما این ثوابه ها را قائل باشیم، باور ما بیاد که اینا ثواب داره، فضیلت داره، موعظه کردن ثواب داره. اگر ما موعظه و پند و اندرز دادن دیگران را قائل باشیم که ثواب دارد، اون وقت با هیچ چیزی عوض نمی کنیم این نصیحت ها و این موعظه ها رو. منتاش البته حالی بحثی داریم که ناصح باید امین باشه، ناصح باید دلسوز باشه، ناصح باید در حقیقت خودش منسوح باشه، نصیحت شده باشد، تا کلامش تأثیر بیشتری داشته باشد در دلها، در قلبها. خب اگر کسی گامی بردارد برای نصیحت برادر و خواهر دینیش، برای هر گامی که برمی‌دارد، برای هر قدمی که برمی‌دارد، خداوند حسنه بهش میده. ولی حالا اگر نه، بیاد و گامم برداره، با همم باشن، رفیقم باشن، رفت آمدم داشته باشن، متاسفانه نصیحتش نکنه، عیبهایی در او ببینه، بدیهایی در او ببینه، نقصهایی درش ببیند و او را نصیحت نکنه. بگه اگر نصیحتش کنیم شاید از ما برنجه، شاید ناراحت بشه. فرمود به خدا و به رسولش خیانت کرد، به خدا و رسولش خیانت کرد، این خائنه. برای اینکه زنها انشاءالله گوش کنن، یک صلوات بفرستید. فرمود از موسی بن جعفر، یعنی حضرت رضا علیه السلام دارد که البته ببخشید منظور از عالم حضرت رضاست، ان العالم یعنی حضرت رضا، انه قال حق المؤمن علی المؤمن ان نصیحت، اون که او را نصیحت کند، موعظه کند، فی المشهد والمغیب، چه در حضورش و چه در پنهانیش، یمحضه، او رو در حقیقت خیرخواه او باشد، او رو نصیحت کند، نصیحتش هم خالصانه باشد، چه در حضورش چه در غیابش. در غیابش بدش نگه، غیبتش نکنه، خدای نکرده عیب او رو پرو دیگران نقل نکنه، مگر در یه شرایط خاصی که حالا مثلا یه قصد خیلی داره، میخوالا مشورت میکنه با طرف مقابل، حسابش جداست. النصیحت من الحاسد محال، آدم حسود نمیتواند دیگران را نصیحت کند، موعظه کند. چرا؟ به علتی که این قصدش خیر نیست، او میخواد اون حسادت خودش رو اعمال کنه، حسادتی که از صفات رذیله است، از لشکر شیطان است، حسادتی که گاهی فتنه ها، دعوه ها، نزاع ها، اختلافات زیادی به بار می آورد و عامل بسیاری از جنگ ها و دعوه های خانوادگی و اختلافات خانوادگی در میان قوم و عشیره می‌بینی مسئله حسد است. گاهی میاد میبینید به حسب زار ناسه است، میخوان نصیحت کند، ولی حضرت میفرماید رب ناسم لیسه بغیر ناسه، خیلی افرادی هستند که نصیحت میکنند اما ناسه نیستند، یعنی قصدشون چیزی دیگر است. ان نصیحت من الدین، رسول خدا فرمود نصیحت کردن، خیرخواهی کردن از دیگران در حقیقت این است دین است، یعنی دین به تو میگوید که باید نصیحت کنید، خیرخواه دیگران باشی. المؤمنو غریزتو النوس، غریزه مؤمن، سرشت مؤمن و ذات مؤمن این است که خیر دیگران رو میخواد، بد دیگران رو نمیخواد، لذا نصیحت میکنه، موعظه میکنه. فرمود اون مؤمنی که تو را نصیحت میکنه و تو را میگریاند، اون بهتر است از کسی که تو را میخنداند. اون آدم خوبی نیست اون کسی که تو را میخنداند اما عیبه های تو را نمیگوید. من نصحکه اشفق علیک، اون کسی که تو را نصیحت میکند در حقیقت اون نسبت به تو دلسوز، مهربانی می کند. ایما مؤمن مشا مع اخیه فی حاجتن، هر کسی که پس گامی بر می دارد با برادر دینیش یا خواهر دینیش، او را از اعماق قلب برای رضای خدا نصیحت کند، اونم مثل اینکه خودش داره نصیحت میکنه، یعنی مؤمن رو به جای خودش، خودش رو به جای مؤمن در حقیقت فرض کند. حضرت فرمودن که بایعت و عبدالله، فردی به نام جریر ابن عبدالله گفت بایعت و رسول الله، من با رسول خدا بیعت کردم برای چند عمل. حضرت از من تعهد گرفت که به من بیعت تو را قبول میکنم، علا اقامت الصلاه و ایتاء الزکات و نسل لکل مسلمین، تو با من بیعت کن ببین نماز را اقامه کنی، زکاتت را بپردازی و خیرخواه تمام مردم باشی، تمام مسلم. گاهی انسان ممکنه خیر دوستشه بخواد، خیر همسایشه بخواد، اما نسبت به غریبا بی تفاوت باشه. آشنایه میگه حالا به ما چی مربوطه، ما بالاخره با دوست و رفیق خودمون. از در میفرمان نه، دوست و آشنا و غریبه رو در خیرخواهی فرقی نگذار. ان اعظم الناس منزلتن، فرمود در نزد فردای قیامت در نزد خدا اون کسی عزیزتر و با شخصیت تر است که گام بیشتری بردارد برای نصیحت مؤمنین و مؤمنات، که بعد وجود مقدس جواد الائمه ابن الرضا که امشب شب چهارشنبه است، تعلق به وجود مقدس موسی بن جعفر و حضرت رضا و جواد الائمه و امام حادی علیهم السلام دارد. و این بزرگوارم فرمودن المؤمنو یحتاجو الى ثلاث خصال، مؤمن به سه خصلت معتاج است. یعنی همانطوری که ما پس به آب و غذا معتاجیم، به سه چیزم نیاز داریم. المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال، توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول من من ینسو. اول توفیق نایه پرورده که عرض کردیم دیشب در چیز این جلسات، ما الان اگر نگاه کنیم غرق در توفیقات، مخصوصا ما مشهدی ها که همجوار آقا علی ابن موسی رضا هستیم. ای چه بسا روزی چندین بار میتوانیم از دور و نزدیک عرض ادب با آستان قدس علی ابن موسی رضا داشته باشیم و هر روز با حضرت بیعت کنیم، با حضرت بیعت کنیم که آقا شیعه خوبی برای شما باشیم، مجاور خوبی براتون باشیم. امروز من وقتی که حرم مشرف می شدم، خدا شاده یه نکته‌ای که البته بارها به ذهنم رسیده، ولی امروزم با در حین تشرف داشتم با خودم حدیث نفس می کردم، خب برای همه مردم ایران که امکان ندارد هر روز مشرف بشن، حالا این نعمتی که خدا به ما داده، همجواری با حضرت رضا، ما باید آنقدر از این بزرگوار بهره بگیریم، استفاده معنوی کنیم که به دیگرون برسانیم. یعنی تنها خودمون استفاده نکنیم، تنها خودمون رو به خدا نزدیک نکنیم، باید با بهره گرفتن از محضر حضرت رضا علیه السلام اونچنان به خدا نزدیک بشیم، به پیغمبر نزدیک بشیم، به امام زمان نزدیک بشیم، که هر کس غیر مشهدی ها با ما برخورد داشتن، ما بتوانیم اونا رو تغذیه معنوی کنیم، خدا وکیلی تغذیه معنوی شون. تو وقتی ما میریم وارد شعرهای دیگر میشیم، به مردم چقدر وقتی میفهمن مشهدی هستیم، جوار با حضرت رضا هستیم، چقدر اصلا دیدشون نسبت به ما عوض میشه، دیدشون. خب پس اینجا ما باید بگیریم دیگه، وقتی گرفتیم باید پسم بدیم به دیگرانم برسانیم. خدا رحمت کن استاد ما رو، این نصیحت رو به ما میفرمودن که شما خودتون مطالب معنوی رو میگیرید باید به دیگران هم برسانید، تنها خودتون نگیرید، دارا ذخیره کنید و به فکر خودتون باشید. پس المؤمن یعتاج الی ثلاث خصال: توفیق من الله و واعظ من نفسه، کم وجدان اخلاقی، وجدان درونی، و قبول ممن ینسه. اگر کسی هم تو رو نصیحتت کرد، موعظت کرد، در حقیقت این رو بپذیری، قبول کنی، بدت نیاد. امیر المؤمنین فرمودن، قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: مرارت النصح انفع من حلاوت الغش. فرمود تلخی نصیحت، تلخی موعظه بهتر است از شیرینی و حلاوت فریبکاری. گاهی انسان نصیحتش میکنن، به قول اون شاعر: چو پند تلخ میدهمت دلخور مباش، که خاصیت دواست تلخی، که خاصیت دواست تلخی. من تاجر که به نص فقط اجزل لکر ربحه. هر کسی با تو به وسیله نصیحت خیرخواهی میکنه، معامله میکند، محققا این تجارتی به تو رسونده، یه سودی به تو رسونده. تاجر معنوی باشیم، تاجر مادی تنها نباشیم، تنها مبادلات مال و ثروت و خرید و فروش مسائل مادی رو با همدیگر مبادله نکنیم، بلکه تاجر معنوی هم باشیم. یعنی کالای تجارتی، کالای اخلاقی، کالای عرفانی رو هم رد بدل کنیم، اجرش هم از خدا بگیریم، اجرش هم از خدا بگیریم. چون دارد در روایات هم فرمودن دنیا بازار است، از دنیا سوقون، دنیا بازاری است، عده‌ای در این بازار سود بردن و عده‌ای هم ضرر کردن و زیان دیدن. پس من تاجر که به نص فقط عجزل لکه به رب، هر که با تو به وسیله نصیحت موعظه خیرخواهی معامله می کند، محققا به تو سود بخشیده، به تو بهره رسونده. از این تاجر معنوی استفاده کن. چرا در قرآن هم می فرماید عده‌ای هستند: فما ربحت تجارتو. ببینید اینجا هم خدا هم میاد در امور معنوی تعبیر به تجارت میکند. عده‌ای در این دنیا تجارتشون سودی نداد، بهره‌ای نبردن، به حسب ظاهر که کالای زیادی رد بدل کردن، پولای کلانی به دست آوردن، ثروتهای زیادی رو به هم رسوندن، ولی قرآن میگه نه، اینا تجارت معنوی نداشت، تجارت سلوکی نداشتن، تجارت اخلاقی نداشتن. پس تاجر معنوی هم باشیم، در بازار معنویت هم خرید و فروش کنیم، منتاش اینجا بگیریم، وقت صرف کنیم، وقت گذاشتن و حضور در این جلسات این خرید کالاست، اون وقت رسوندن به دیگران فروختن کالاست، اون وقت اجر و مزدش فردای قیامت. که ببینید خداوند به حضرت داوود فرمودن، ما در این زمینه زیاد روایت داریم، فرمود داوود اگر یک نفر به وسیله تو هدایت بشود، ارشاد بشود، برای تو بهتر است از این که روی زمین رو 70 بار طلا فرش کنن و جمع 70 بار کره زمین ها تلافرش بشه. خب چه کسی میاد این رو باورش میاد، نصیحت میکنه، هدایت میکنه، دستگیری میکنه؟ کسی که اینو باورش آمده باشه. لذا اون کسانی که مثلا برای بعضی ممکنه، خدای نکرده، امثال ماها، ما طلبا، گاهی مثلا یا بعضی از عزیزان دیگر که میان مثلا برای منبر یه نرخی تعیین میکنن، این هر چه زیاد بهش بدن ضرر کرده، این هر چه بهش زیاد بدن ضرر کرده. توی این آمده کالای معنوی را آورده از ارزش، ارزش ملکوتی انداخته آورده توی ارزش مادی. هر چه بهش بدن تن میکنه، بالاتر رقم هم بهش بدن ضرر کرده، سود نبرده. باز اون کسی هم که باز چونه بزنه که ارزون تر بده، اونم ضرر کرده. هر دو ضرر کرده، هر دو زیان دیدن. ولی اینجا باید هر کسی به امکانات ظاهریش نگاه کنه. هر کسی بین آقا من الان چقدر در حد توانمه، اون آقا حرفی نزنه، اون آقای منبری، آقای مددا صحبتی نکنه، هرچی گفت ضرر کرد. حالا انسان گاهی ممکنه که یه جای بیشتر بهش بدن خوشش بیاد، یه جای کمتر بهش بدن کم ناراحت بشه. این دیگه عوارض نفسانیه، باید با نفسش مبارزه کنه. اگر با نفسش مبارزه کرد کارا درست میشه. خدا انشالله این زنها رو هم نمیدونم، البته سابقه داره زنهای مسجد صحبت میکنن، چیز جدیدی نیست. بازم صلوات بفرستید. چند سال قبل بودم جی منبر بودم، در روز زنها صحبت میکردم، گفتم زنها صحبت نکنه. یک مرتبه همه با هم گفتم کجا ما صحبت نکنیم، با هم هم گفتم زنها این مسجد خدا وکیلی، گفتم یه چی دیگه شما هم با هم بگیم ما کجا صحبت میکنیم. خواهی این روایت باید گوش بدن تا عمل کنن. همه حرفاشون تو مسجد میزنن. خدایا اینا رو از غربت نجات بده. صلوات و تفرم بگذرم. فرمودن که آره ایها الناس من انتسال الله وفقه من اتخذ قوله دلیلا حدیه. ای مردم هر که برای خدا نصیحت نمید توفیق یافت، خدا به توفیقاتشم میفزاید. هر کسی که برای خدا مجلسی اقامه میکنه برای نشر دین، اون آقایم که بانی میشه برای اعتبار دنیاویش نباش، برای نمیدونم آوازه و شهرت نباش. خب قطعا بالاخره انسان وقتی از این کارا میکنه یک آوازه و شهرتی هم پیدا میکنن، از این هم نباش، بگو خدای من میخوام از دین تو ترویج کنم. اون آقایم که نصیحت میکنه اونم برای خدا بگه. برای خدا اگر گفت هم توفیقات زیاد میشه، هم هدایت میشه، هم به کمالات میرسه. چقدر زیباست. اسمع نصیحت امن اهداها الیکم و عقلوها علی انفسکم. چقدر زیباست این جمله رو بشنوید. عرضم تمام. قال علی امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود مردم موعظه ها را بشنوید، نصیحت ها را گوش کنید. امن اهداها الیکم، از هر کسی به شما داره هدیه میکنه. یعنی این موعظه رو باید پس ما نفروشیم، باید هدیه کنیم. حیف از که انسان این اشیای بین با ارزشی رو مثلا بیاد بفروشه. لذا شما سوان یه تربت سید و شهدا، یه قرآن، یه معفاتی. لذا این بازاری ها میگن نگید آقا قیمت این قرآن، میگه هدیه چیه. نه این قرآن کار تجارتی نیست. انسان بگه خیلی خوب من این قرآن، این معفاتی، این کتاب دارا، از بامی که رفتم مثلا از اونجا به این طرف اردم، یعنی مثلا حالا خرجش کردم، کرایی دادم، این مقداری که حق العمل به من بدهید. حق العمل، نه این که من این کتاب رو، این روایت رو، این مفاتی رو، این قرآن رو به تو مفروشم. حق العمل رو بگیرید، نه اون به این رو نفروشید. هرچی بفروشید ضرر کردید. دقت فرمودیم. فرمود اسم اون نصیحت امن اهداها الیکم، هر کسی نصیحت ها رو به شما هدیه میکنه، و عقلو علا انفسکم، اون رو به قلبتون گره بزنید. یعنی این نصیحت یادتون نره، گره بزنید تا اینکه تو این دلتون تو قلبتون این نصیحت ها بمانه. یعنی اگر از اعماق قلب گوش کردی نصیحت و موعظه رو، وقت یادت نمیره. اما اگر نه گوش نکردی، توجه نداشتی، حواست پرت شد، خیلی خوب سوالت کنه خب منبر چی بود، جلسه یادم نیست. در اجمالا راجع به نصیحت بود، اما بقیه مطالب دیگه یادم نیست، چون به دل نگرفته، قلبش نگرفته، نسپرده، حفظ نکرده، تحفظ نکرده، به جانش نسپرده. صلوات خط بفرمایید. شب چهارشنبه و از کردی متعلق از باقا باب الحبائج الالله موسی بن جعفر و حضرت رضا.